سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیه 223 سوره بقره بودیم که آیه شریفه که بابی رو باز کردن به روی ما که انشالله این باب رو مفتوح نگه داریم و دنبال تحقیقات این نظام تشریع و تکوین و مباحثی که مرتبط با این هاست و نحوه تمثیلاتی که خدای تبارک و تعالی به کار برده، به خصوص نسبت به این موضوعی که یه موضوع مبتلابه و کاربردی و تاثیرگذار، به خصوص تو نظام امروزی که نسبت برخورد با زن انقدر در حد متفاوته، این رو ایشالله پیگیریش رو دوستان داشته باشند تا ایشالله به ثمر نهایی برسد. ما تو با این تا این مقدار بیشتر نمیتونستیم در مورد این آیه تا همین مقدار توقف داشته باشیم، هرچند ایشالله توی بحث جامعی در بحث زن ایشالله این بحث رو یه جایی به ثمر بیشتر مجموعی خواهیم رساند و یک نموداری از بحث زن رو ایشالله که شامل و جامع تر باشه، که اینها گوشه های از اون باشه رو انشاءالله ارائه خواهیم داد بعد از این، منتها تو جای خودش که ایشون هم مدتی بعد به این بیشتر میپردازه. بله،
مثلا این که لفظ هر جایی
شده
اومده و برای بدرخشانی یا درخت، بله، اینکه شما دیروز فرمودید که حتما باید اجازه زن باشه،
بله،
اگر اجازه زن بود مطلق، ولی چون لفظ هست برای بدرخشانی و درخته، برای فرزند باید اجازه زن باشه.
حالا عرض کردم
بدون فرزند اجازه لازم نیست. این آیه
حالا اجازه لازم نیست به این عنوان که ببینید باید رضایت اون به این نه باشد که مثل زمینی که وقتی میخوان نزدیکش بشن چه بذری رو میخوان بکارن، باید اون اجازه بده زمین. زمین باید اجازه بده، تو هر زمینی هر چیزی که نمیشه کاشت میشه، نه تو هر زمینی هر چیزی نمیشه، یعنی هر جوری نمیشه از این زمین برداشت کرد، یعنی خود این برداشت هر جوری، نه فقط فرزند، این مطلق نیست زمین برای هر برداشتی. یه موقع یه کسی میخواد بره برای یک بحث در حقیقت تفریح فقط جایی رو آباد کنه، این زمین باید کشش این رو داشته باشه، یه جایی نه میخواد برای محصول و نتاج و ثمره اینجا رو در حقیقت، خب اونم باید کشش این هم باشد. هر کدوم از اینها طوری در حقیقت اذن زمین، یعنی همین این در اونجا، در زن هم اذن ورودی که او بدهد و رضایی که او داشته باشد مال این است که ممکن است زن مریض باشد.
آبادی میخواد نگید فقط مطلق ورود
میخواد. عرض کردم که مطلق ورود به شرط اجازه است به این عنوان که ممکن است زن مریض باشد. مرد نمیتونه بگه من تو مریضم باشی میخوام ورود داشته باشم، بچه نمیخوام ولی ورود میخوام داشته باشم، او آزار میبیند، به قیمت آزار او تمام میشود. نمیشه که مرد بگه من میخوام مطلق خواستن من و تو باید در هر صورتی حتی اگر مریضی حتی اگر به ضرر تمام میشود با راضی باشی جا.
اینا عناوین
ثانویه. نه دارم عرض، من کلام مرحوم علامه رو دارم عرض میکنم، کلامی که استفاده که مرحوم علامه کرده دارم عرض میکنم که فتو هرسکم، این هرس آمدن بر هرس یه موقع هست برای نتاج و محصول است، یه موقع برای برداشت است، یه موقع برای مثلا هر چیزی که تو این زمین میخواید بود باید این زمین آمادگی برای اون کار داشته باشه، برای تفریح باید هر چیزی رو باید آمادگی، اگر قبلش آمادگی نباشد هر چیزی که حتی فرزند یکی از اونها میشود این اذن نیست. لذا این رابطه رابطه دو طرفه است، یک طرفه نیست. اگر اونجور که شما معنا میکنید رابطه یک طرفه است، یعنی یه طرفه، طرف دیگری در کار نیست، یک طرف در کار و او در حقیقت تابعیت محض به عنوانی که طرف حساب نشود در او دخیل است. اگر بگید فقط عنوان ثانوی است، یعنی نه او تابعیت این گونه نیست، امر شده به او که آماده باشد دائما، این امر به او یعنی تو شخصی هستی، تو هم طرف هستی، ولی به تو امر شده که آماده باش دائما، این امر شده به او که آماده باش دائما، این امر به او که شده آماده باش دائما، خودش نشون میده که اون چی هستش، او قابل خطاب است تو این مسئله، و الهی قابل خطاب نبود تو این مسئله خطاب نمیشد. به مرد تو برو، کاری به اون نداشت. همین که به اون میگه تو وظیفت وجوب است، تکلیف است، پس میتونه تخطی بکند از این، پس میتواند در حقیقت این رو اطاعت نکند. اگر امر اطاعت محقق میشود، خودش با خطاب و تکلیف است، یعنی خودش رو آماده میکند برای این ارتباط، هرچند بچه نخواد، هرچند بچه نخواد باشد. پس خود نفس خطاب که به زن آمده یعنی چی؟ نفس خطاب تکلیف که آمده یعنی چی؟ یعنی تو اختیار داری در این مسئله، منتها من به عنوان رب به تو میگم تو خودتو آماده کن برای این کار، وجوب دارد، درسته؟ پس خطاب تعلق میگیرد، یک طرفه نیست که هیچ نقشی برای او نباشد، مطلقا تابعیت نه، اگرم تابع میشود به امر الهی تابع میشود، وقتی به امر الهی تابع میشود برای او عبادت هم هست. اینجا در حقیقت خطاب به مرده، یعنی خطاب به مرده، خطاب به زنش در حقیقت با حرسش آشکار میشود که کشتزار خودش یه حقیقتی است، کشتزار و زمین خودش یه حقیقت است، خودش برای خودش قواعدی دارد. اینگونه نیستش که مرد بر کش مثل خارس و مثل کشاورز بر کشتزار هر گونه بخواد وارد بشود. اطلاق هم اگر استفاده میکنیم، اون زمین مرغوب است که این آمادگی دائم داشته باشد، کشاورز میتواند بهره ببرد. اگر این کشتزار آمادگی نداشته باشد، خارس و کشاورز نمیتونه بهره برداری بکنه. پس زن باید خودش رو آماده بکنه، باید برای این در حقیقت کشاورز و حارس خودش رو چیکار بکنه؟ آماده بکنه، و خطاب هم بهش شده که باید آماده بکنه. پس نشون میده که دو طرف دارد، در اینجا دو مسئله است. به مرد بهش میگه که فتو هرسکم اناشیتون، به زن میگوید آماده باش برای ورود. ببینید دو تا نگاه، هر دو حکم دارد. به این اگر اذن و اجازه و اباحه براش ایجاد میشود، برای او هم وجوب آمادگی ایجاد میشود. وجوب آمادگی او عبادت است، وجوب آمادگی او عبادت است، از این بالاتر است. به این میگه فتو هرسکم اناشیتون، جواز است. به اون میگه آماده باش یعنی عبادت هست، یعنی تو امر من رو اطاعت میکنی، نه اینکه بی اراده باشی. اخبار نیست، انشاء است. وقتی انشاء است اطاعت به دنبالش میاد، وقتی اطاعت به دنبالش آمد عبادت هست. پس اگر تو رابطه فعت و هرسکم اناشیتون به مرد این اذن داده میشود، در قبال این اذن به زن خطاب شده که واجب است آماده باشی. بله
فرمایش که شما میفرمایید، من لفظ درایش وقت نکردم ادا کنم. خداوند خدا میتونست بگه آقا این زمینی هست برای شما، هر وقت خواستید وارد بشید. بله اون طرف هم زمین باید آمادگی داشته باشه که ما بریم در داخل اون زمین. ولی هر وقت فرمایش خداوند لفظ حرس هست و لفظ هست برای بدرفشانی یا کاشت درخت هست، بدرفشانی یه ثمره ای هست که همون فرزند منظوره اینجا. این لفظ حرس من ندارم، یعنی یارو بررسی کردیم میکنم خداوند منظوری داشت که لفظ حرس رو گفته، مطلق زمین هم میکنم آیه زمینی برای شما هر وقت خواستی بارد.
من شبه شما رو مقصود شما درست متوجه، مقصود شما این است که این فقط منحصر است در فرزند،
چون لفظ حرس رو کار برده خداوند.
بله این در حقیقت اثر قالب است. دیروز اینو که قبلا عرض کردیم که این اثر قالب است. بر دیروز این همه مقدمه چینی که دیروز و پریروز این همه مقدمه چینی که خدای تبارک و تعالی برای این حرس چراغانی کرده، جلش گرفته، یعنی نگفته فقط بیایید و نس ابقا بشه و تمام برو، کار دیگه هم نشه باشه، لذت دیگه هم نبری، حواست باشه فقط و فقط بعض رو بکار و برو پی کارت. نه این کارو نکرده که در وقتی میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، بعد در حقیقت حتی در شبهای ماه رمضان فلان و بیس، همه اینا نشون میدهد که بله اون ابقای نو اثر غالب است و مقصود اساسی است، درسته؟ اما در این حال در کنار این مقصود اساسی، برای خاطری که این لذیذ باشد، قابل در حقیقت اطاعت باشد، مردم فقط به قصد عبادت برای این کار چنگ نزنند. کسانی که دینم ندارند این خاصیت برایشون منتفع بشود، مترتب بشود، حتی اونایی که خبر از دینم ندارند بقای نو محقق بشود، خب این همه در کنارش منافع قرار داده برای انسان و لذت ها قرار داده. و الا خلاصه لذت هم در اینجا چی میشد؟ میگه لذت هم در اینجا معنی ندارد. کشاورز مگه میره دانه میکاره صرف دانه کاشتن که لذت ندارد که، دانه میکاره تا پول در بیاره، صرف دانه کاشتن لذت نداره که، صرف رفتن به کشتزارش که لذت براش نداره که، کار دیگه داره. نه، کشاورز لذت هم میبرد، دانه میکارد با یه صفایی. وقتی این دانه جوانه میزند فقط نگاهش نگاه مادی نیست و پول، اونم جزءشه، اونم اثر قالبشه، اما در این حال چقدر لذت دارد، چقدر صفا میکند، با او زندگی میکند. لذا اگر محصولش رو کسی بد باهاش کنار بیاد، بد برخورد، ناراحت میشه. یعنی اینجوری نیستش که فقط پولشو گرفته باشه، اگه دارن اسرافش میکنن، حرامش میکنن، قصه میخوره. این قالب کشاورزی اینجوریست. حالا اگر یه موقعی کسی نه به اینا کار نده، جدایی از اونه. این قالب اینجوریست، اینجا هم اینجوریست. اینجا هم تو نگاه، نگاه کامله و از جمله اثر قالب در حرص چی هستش؟ لذا بلا فاصله دنبالش سریحتر از این که شما میفرمایید فما به قد مول انفسکم. این قد مول انفسکم چی هستش؟ همون فرزند است که این در حقیقت آثار باقیه است که از این حرص محقق می شود که بقای در حقیقت عمل صالح هست. من فکر کردم شما نکته دیگری بخواید بگید، منتها این نکته که بله، خب ما هم تاکید داشتیم که حرص در حقیقت منظور ثمرات است، منظور در حقیقت اون دانه کاشتن است که خب بلا فاصله قد مول انفسکم هم که اصرار هم برش داشتیم، منتها انحصار برای این ندارد، همچنان که حرص انحصار بر این ندارد. تمام بقیه مسائل توش هست، ولی اثر غالب است، اثر نهایی است. بله، توجه در حقیقت نهایی به این است، این میخواد مطلب. لذا گفتیم که خدای تبارک این همه لذتم قرار داده، این همه جشنم گرفته، ولی همه اینا رو برای چی گرفته؟ برای اون بقای نو گرفته، همش مال اون است. لذا میتونیم بگیم این اثر، اثر در حقیقت اختصاصی، البته میتونیم بگیم، میتونیم بگیم این اثر ویژه و تنها اثری است که خدای تعالی تو اینجا به عنوان بقا، خب بله میتونیم بگیم، اما تمام آثار دیگر هم خدا قرار داد برای این تا این محقق بشود. خب در بقیه بحث که در اینجا مونده، فمحصل و معنی الآیه، درسته دیگه، اینجا تقریبا نکات گفته شده، یه تطبیقی ایشالله میخواد. فمحصل و معنی الآیه ان نسبت النساء، ببینید نساء یعنی مطلق زنان، الالمجتمع الانسانی. ببینید یه موقع ما میگیم ماده نسبت به جسم، صورت نسبت به جسم، یه موقع میگیم ماده نسبت به صورت، صورت نسبت به ماده، یه موقع زن رو نسبت به مرد میسنجیم، مرد رو نسبت به زن، یه موقع میگیم زن نقشش در مجتمع انسانی، مرد نقشش در مجتمع انسان. مجتمع انسانی عام است، نه فقط مردان. لذا اینجا داره زن رو با مجتمع انسانی میسنجه. نقش زن، سلام علیکم، نقش زن در مجتمع انسانی چیه؟ فمحصل و معنی الآیه ان نسبت النساء الی المجتمع الانسانی، نه نسبت به مردان، نسبت الحرس الی الانسان، مثل کشزار است برای انسان، برای مجتمع انسانی. کشزار نسبت به چی گرفته؟ به مجتمع انسانی. فکما ان الحرث یحتاج الیه لابقاء البذور، همچنان که حرث یحتاج الیه است، محتاج شده است در حقیقت به او، در حقیقت به اون حرث، لابقاء البذور، برای اینکه اون بذر باقی بماند، و الا اگر بذر باشد و کشزار نباشد چی هستش دیگه؟ اون نوع بقا پیدا نمی کند، اون دانه رشد براش محقق نمی شد. لإلقاء البذور و تحصیل ما یتقضا به من الذات، همچنین اون ما یتقضا به من الذات لحفظ الحیات و ابقاها باید باقی بماند، یعنی ادامه نسل. کذالک النساء یحتاج الیهن النوع، نه مرد، النوع، النوع در حقیقت به زن احتیاج دارد. کذالک النساء یحتاج الیهن النوع فی بقاء الناس و دوام النوع، لان الله سبحانه جعل تکون الانسان و تصور تکون انسان رو خدا و تصور ماده انسان رو، تصور مادتهی به صورتهی فی تباع ارحامهن، در طبیعت رحم ها این رو قرار داد که تکون نطفه و تصور این نطفه انسان که صورت پیدا کردنش، این صورت پیدا کردن و اون تکون که ابتداست و صورت پیدا کردن که ادامه دوران در حقیقت رشد است، این دوتا رو خدای تبارک و تعالی فی تباع ارحامه نقرار داده، در تباع ارحام نسا قرار داده. ثم جعل طبیعت الرجال و فیهم بعض المادت الاصلیه، در طبیعت رجال که بعض ماده اصلیه که اون در حقیقت دانه کاشتن ابتدایی که بعض ماده اصلی هست رو در او قرار داده، مائلتون منعتفتون الیه، نه در وجود او میل به سوی زن رو قرار داده که اگر این میل هم نبود، این کشش و جاذبه و لذت بین زن و مرد هم نبود، بهش میگفتن که شما این بقائنو محقق نمیشد. این همه جاذبه عشق و عاشقی خدا در عالم به پا کرده، این همه در حقیقت محبت و میل به پا کرده، این لذت ها همه برای این است که بقائنو چی بشود؟ محقق و تضمین بشود. یعنی این همه جشن و سرور گرفته خدا و همه فکر میکنن دارن در حقیقت کار خودشون رو میکنن، اما اگر یک کسی از بالا نگاه کنه کار در حقیقت خدا داره محقق میشه. کار خدا چیه داره محقق میشود؟ نقش الهیه، همین است که نو باقی بماند، اون نو داره باقی میشود. این همه قهر و غضب و میل و دعوا و مرافع و این همه در حقیقت جنگ و جدال سر زن محقق میشود و سر رقابت در این تصاحب ها محقق میشود، همه اجرت چی هستش؟ همه اجرت اون بقای نوعیست که باید محقق بشه. که خدا این ترتیب رو چیده در نظام مرد و زن، همه رو خلاصه به تعبیری داره بازی میده خلاصه تا این بقای نوع به نحو احسن چی بشه؟ محقق بشود. هر کی خودش رو میبینه و نتایج جریان خودش رو فکر میکنه که خب ما بردیم، ما در حقیقت او میگه ما باخت، اما یه کار در حقیقت عمومی است، خدا داره نقشه ای دارد. بله تو این وسط هر کسی هم تو این رابطه کمال پیدا میکنه. یکی این است که فرزند ادامه وجود اوست، یکی این که اصلا خود این زندگی جمعی که بین زن و مرد منعطف میشود و برقرار میشود چقدر آثار و برکات در کمال و اجرای احکام دارد. اجرای احکامی که بین زن و مرد در زندگی جمعی خانوادگیشون محقق میشود، تمام اینها برای انسان رشد و قرب الله به دنبال دارد که شاید جزء در حقیقت پرفروترین در حقیقت مسائلی است که این همه احکام دارد و احکام اجتماع بیرونی هم گسترده همین اجتماع خانوادگی است. یعنی احکامی که در رابطه با نظام خانواده هستش که خود رابطه زن و مرد است، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، حین ازدواج، وقت فرزند آوری، وقت در حقیقت مسائل بعدی، اختلافات، اتفاق، همه اینها در حقیقت اجتماعات بعدی که نظام در حقیقت اجتماع بیرونی میشه، هسته مرکزی و اصلیش چی هستش؟ همین هسته خانواده است دیگه. اون نظام ملکولیش چی هستش؟ یعنی اگر در نظام طبیعت وجودی بیرونی مولکول در حقیقت که از دو اتم یا چند اتم یه مولکول تشکیل میشه، تا این مولکول اون نزدیکترین و اثر در حقیقت صورت نوعیه اون، مثلا اگر آب، مولکول آب آخرین مرتبه است که خاصیت آب رو دارد دیگه، بعد از اون دیگه اجتماع نیست، بعد از اون اتم است. دقت بکنید دیگه اتم خاصیت آب را ندارد. تو نظام اجتماعی هم خانواده چی هستش؟ اون مولکولی است که تو نظام اجتماعی که این مولکول ها آخرین مرتبه است که اثر در حقیقت اجتماع در اون چی هستش؟ محقق است. در حقیقت هسته های خانواده همون مولکول های در حقیقت چی هستن؟ اجسام هستن که با هم ترکیبشون اون جسم رو نشون میدهد. لذا اگر مولکول اون ساختارش قوی باشد، اجتماع قوی می شود، چون این مولکول است که اجتماع ازش تشکیل شده و همه او رو داره نشون میده. و اگر این ضعیف باشد، اون اجتماع سستی و قوت اجتماع، انفصال و گسستگی و یا پیوستگی اجتماع دائر مدار اون مولکولی است که تشکیل شده. لذا هر چقدر سرمایه گذاری رو بحث خانواده قوی تر صورت بگیرد، این شکل در قد نهایی که از این مولکول ها تشکیل می شود و اون صورت واحدی که از اجتماع محقق می شود، قوی تر صورت گرفته. لذا با این نگاه، یه نگاه کاملا چی هستش؟ شبیه به نظام طبیعی هم هست و لذا هسته اولی اجتماع خانواده است. و شاید اگر کسی هم قائل به نظام، مثلا خیلی قائلند، یعنی این جزء اقواله که آب چیزی نیست غیر از همون مولکول‌های خودش و مولکول‌ها هم که اصلن، بقیه آب یک نظام اجتماع اعتباری است که ما می‌بینیم. در حقیقت تأثیرگذاری و تمام اون حقیقت مربوط به چیه؟ مربوط به مولکول است. یعنی من ممکنه هزار، صد هزار، یک میلیون مولکول آب رو که میخورم سیراب میشم. یعنی مولکول آب است که سیرابی رو به دنبال دارد. من فکر میکنم اجتماع آب است که سیرابی رو به دنبال دارد. نه، حقیقتاً اثر مربوط به چیه؟ منتها بله، من میتونم قدرت دارم که میلیون ها مولکول رو بریزم توی لیوان آب و این رو سر بکشم، پس اثر مربوط به چیه؟ مولکول آب. اگر قدرت داشتم تک تک این مولکول ها رو آشامیدم، همین اثر متحقق میشد، چون اثر مربوط به اونها بود، نه به اجتماعشون که آب رو ما اینجور میبینیم. هرچند مولکول اگر بخواد تو طبیعت دیده بشه به صورت چیه؟ یعنی اگر بخوایم مولکول آب رو تو طبیعت ببینیم، مثلا ببرن بالاتر از جو کره زمین، آب اونجا چی میشه؟ آب به صورت مولکولی میشه دیگه، چون همه مولکول‌ها از هم چی میشن؟ گسسته میشن، ولی مولکولش باقی میماند. ولی مولکول لذا لمعان دیده میشود، یعنی برق زدگی های از مولکول‌ها که نور بهشون انعکاس بده، ولی دیگه آب به صورت مجتمع اینجوری قرار نمیگیره. حالا دیگه اینا بحثای قابل منتها هسته خانواده، هسته اصلی و مولکول اجتماع است، که مولکول اجتماع اگر این قوی باشد اجتماع در حقیقت صالح است، و اگر قوی و صالح نباشد اجتماع صالح نیست. سرمایه گذاری برای اجتماع به شرط قبولی و اثر در مولکول تأثیر گذار است. اگر سرمایه در اجتماع گذاشتن و این سرمایه گذاری به خانواده منجر نشد، یعنی آمدن نظامات اجتماعی رو اصلاح بکنن، اما اینا تأثیر در نظام مولکول و خانواده نگذاشت. اگر این نگذاشت، این تأثیر حقیقی نیست، یه تأثیر اعتباری است. اما اگر این تأثیر به نظام مولکولی و خانواده رسید، این تأثیر حقیقی است. این بحث مهمیه تو نظام ساختاری، که اگر در حقیقت این ساختار آثار اجتماعی به مولکول رسید، این ساختار تأثیر شده، و الا اگر نرسید، وقتی خودش نوع سرمایه‌گذاری رو در یه اجتماع چیکار میکنه؟ تسهیل میکنه که کجا با تا کجا باید این هدف گیری باشد، آیا به لایه های ظاهری و این ارتباطات مولکول ها فقط، یا به ساختار مولکولی و ورود به اون هسته این تاثیرگذاری بقا پیدا میکند. و الا این تاثیرگذاری زود گذره. ممکنه یه ظاهری یه صالح بشود، یه ظاهری مجتمعی به ظاهر در حقیقت چی بشه، اما به هسته وقتی نرسید به سرعت در اثر اینکه اون شرایط و جو رو بردارن گسسته میشه. اما اگر به مولکول رسید، این باقی میماند، حتی اگر که چی بشه، این اجزا از هم گسسته بشن، اون مولکول ها خودشون صالحن، اون مولکول ها خودشون چی هستن؟ باقی هستن. بحث مهمیه ها، نمیدونم تونستم عرض رو برسونم، که این نگاه به عالم یه نگاه دقیق تری میشه تو برنامه ریزی ها، تو هزینه ها، تو نتیجه گیری ها. هرچند ممکنه دیرتر نتیجه بده، اما نتیجهش باثبات تره. خب برای از بین بردن هم همینجوری است، لذا نقشه دشمن هم همینجوری است. توجه ویژه هم به از هم پاشیدن خانواده هاست، لذا از هم پاشیدن خانواده، لذا در اسلام این همه به احکام خانواده چی شده؟ روابط بین زن و شوهر، پدر و مادر، این خانواده که میگیم اعم از زن و شوهره، یعنی اون روابط بین خانواده، پدر و مادر و فرزند، چون اینم جزء خانواده است، اینم جزء این نظام مولکولیه. فقط به زن و شوهر نیست، زن و شوهر و فرزند. وقتی زن و شوهر و فرزند شد میشه چی؟ پدر و مادر. پدر و مادری جزء نقش این مولکوله، این خانواده است، که اینها حقوق واجبه است در حد شرک بالله. در حقیقت چی شده؟ در حد شرک بالله این مسئله مطرح شده، که اگر کسی در اونجا رعایت نکنن، میگه اطاعت از اونها و ارتباط با اونها و حسن با اونها تا حد چی هستش؟ ان لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، که این وصیت الهی است که تا در حقیقت شرک بالله در حقیقت چی هستش؟ این رو نه کرده، و همچنین در حقیقت و بالوالدین، این دوتا رو در عرض هم آورده که اینقدر اهمیت، که این توحید با این محقق میشود. ایشون حالا من نگاه کردم دیگه، نگاهمون اول به این تعلق گرفت، حالا بفرمایید.
تصریح به اینکه خانواده چنین جایگاهی داره در جایگاهش نسبت به اجتماع به این صورت هست، تصریحی هم داریم جایی که ما اینو از دواقع روح شریعت برداشت میکنیم؟
نه خیر، نه تصریح هم داریم. یعنی شما الا ماشاءالله نوع احکامی که آمده و در حقیقت خود اهمیتی که برای مسئله قائل شدن و شدتی که ببینید، برای طلاق که جدا شدن یک چی هستش؟ یک مولکول از همدیگه است، درسته؟ چقدر این میگه مبغوض ترین است؟ چرا؟ یعنی به این راحتی محقق نشه. یعنی اگر یه مولکول تو جامعه‌ای به سادگی گسسته شد، این جامعه هسته خانوادش که مولکول خانواده اجتماع است، اگر این حالت توش بود که به سادگی چی بشه؟ بعد نابهانه گسسته بشه، اجتماعی هم که تو اونجا هست هیچ قوامی ندارد. دقت میکنید؟ تو همه جهاتش، احکام مثبتش و احکام، خیلی مسئله مهمه. اگه به تک تک احکامش، لذا انسان تو نظام اجتماعی اگر فرزندش ناخلف میشه، مگه میشه به این راحتی ازش ببره؟ کاری کردن که هم تو نظام تکوین هم تو نظام تشریع حق نداره انسان به راحتی ازش ببره. اگر تو نظام تشریع کسی کوتاهی بکنه در تربیت فرزند که این فرزند ناخلف بشه در اجتماع، عقاب و نتیجه تمام اون اعمال فرزند به عهده پدر مادر هم هست. و بالعکس اگر اصلاح بکند فرزند را و صالح باشد، نتیجه افعال فرزند برای این در حقیقت خانواده دیگه. اگر بخوایم این تصریحات رو بگردیم، بله ماشاءالله جانم،
این تصریحی که فرمودید بین نظام تشریع و تکوین با بحث آب که اون حقیقت آب اون نور هستش، توی نظام جامعه متدین و جامعه مؤمن فقط خانواده نیستش که اون حقایق اجتماعی نیست که ارتباط بین مؤمنین خودش یه حقیقت،
اونو در حقیقت ارتباط بین مؤمنین که در حقیقت از اینجا آغاز میشه، بعد هی گسترده میشه. تو نظام آب مولکول‌ها زنده نیستند. مولکول‌ها چی هستند؟ در کنار هم که قرار میگیرند حیاتی ایجاد نمی‌شود، درسته؟ اما در نظام ارتباطی انسان‌ها این مولکول‌ها کنار هم که قرار میگیرند، چون یه حیات زنده است، مثل بدن میشن، سلولی میشن. وقتی سلولی شدن، سلول‌ها در کنار این که هر کدام هر سلولی، لذا تعبیر اولی به مولکوله، تعبیر ثانوی به سلوله. یعنی تعبیر این که چون حیات زنده است، چون نظام بیولوژیک زنده است، حیات دارد، تعبیر به سلول میشه. سلول در عین این که اون اولین خاصیت مربوط به سلول است، ولی در این حال در تعامل کامل با سلول‌های دیگر است، گسسته نیست. اون میشه نظام ارتباطی اخوت ها، برادری ها، نظام ارتباط بین مؤمنین، نظام ارتباط بین انسان ها، که این میشه نظام سلولی. و وقت اون مرتبه اولش بود که این مرتبه دومش باید به نظام سلولی، این اول از اینجا شروع میکنیم تا اون اهمیت مسئله خوب روشن باشد، بعد تو نظام ادامه به نظام سلولی میرسید که همه تفاوت ها در اینجا باز چی هستش؟ با سبب کماله، نه تفاوت‌ها سبب تفاخر، نه تفاوت‌ها سبب گسست، بلکه تفاوت‌ها در نظام سلولی سبب چیه؟ سبب استحکامه. اگر چشم چشم است و دست دست و پا پا در نظام سلولی، درسته؟ این سبب استحکام یک بدن است. و الا اگر قرار بود همه بدن چشم باشد یا پا یا دست، این استحکامی نداشت و این آسیب پذیریش الا ماشاءالله بود. پس تفاوت ها در نظام سلولی سبب چیه؟ سبب استحکام است، سبب کمال است، که همون رابطه ها میشه بعد و وقت.
با تجربه همین نکته، اون عامل حیات رو ما نه اصل صرف تشکیل خانواده بگیریم، ببریم رو اصل ظهور ایمانی. ما بگیم خانواده ایمانی اون حیات،
خب این ببینید اینا مرتبه مرتبه است دیگه. ما تو نظام داریم ببینید داریم تحلیل میکنیم الان برای کی؟ برای کل در حقیقت هستی. کاری الان به نظام ایمانی تو مرتبه اول نداشتیم. داریم میگیم آقا تو نظام هستی خدای تبارک و تعالی جوری قرار داده این عالم را که هسته خانواده اصلی ترین هسته است تو یک نظام اجتماعی. اصلا الان کاری به اسلام نداره، درسته؟ اما تو نظام ایمانی خانواده، حیات خانواده با اون نگاه دینی هسته اولیست برای در حقیقت چی؟ اون لذا تصحیح و صالح شدن خانواده حیات اجتماع دینی رو هم به دنبال دارد. لذا دشمن هم در صدد چی هستش؟ میدونه این حیات اجتماعی تو همه جا نظام زنده است، گسترده است، اما اولین جایی که نظام در حقیقت اساسی او رو متزلزل میکند کجاست؟ که اگه متزلزل شد بقیه تشکیلات میریزه. فونداسیون این خانواده، فونداسیون این نظام و اجتماع خانواده است که اگر این بریزه تمام اون بنایم که روی این هست چی میشه؟ فرو ریخته میشه، فرو پاشیده میشود. هر چند نظام حاکم برش که یک ولی عادلی بر سر کار باشد، اما اگر نظام خانوادگی اون اجتماع متزلزل شد و چیز شد، سوس بود، اون نظام حاکمیت هم در حقیقت فرو میریزه، با اینکه نظام ولایت بوده ها، اما فرو میریزه، چون اینها هست، این هست است که حفظ میکنند. اگر این هسته نباشه حفظ صورت نمیگیره. لذا هر کسی تو نظام اجتماعی، تو ارتباطات اجتماعی این نگاه رو پیدا بکند، اون وقت میبینید توی اگر مشاوره است، مشاوره هاش متفاوت میشه با این نگاه. هر هسته ای که متزلزل میشود، هر هسته‌ای که متزلزل می‌شود، بلافاصله آثار منفی این تزلزل به اطراف خودش به سادگی سرایت می‌کند. اگر طلاق در خانواده در اجتماع زیاد شد به ادنا بهانه‌ای، این در حقیقت به سرعت داره هسته‌های اصلی چی میشن؟ اگر روابط اجتماعی شکل گرفت بدون این هسته، یعنی ارتباطات شکل گرفت بدون این هسته، این اجتماع هیچ قوامی ندارد. یک شک کفایت می‌کند که این از هم پاشیدگی آشکار بشود. این به هم پیوستگی مولکول‌ها و مولکول‌ها در کنار هم قرار گرفتنشون و گسترده شدنشون، بلکه مثلا ببینید یکی از قوی ترین نظام مولکولی، نظام مولکولی چی هستش؟ الماس است دیگه، جزء یکی از مهمترین نظام مولکولی، نظام مولکولی الماس است که این پیوستگی‌هاش چی هستش؟ گسترده است. یعنی نمیدونم 60 چیزش؟ بله 30 60 ها؟ درسته کربن 60 که اگه بله نخریدید، نه این که خوندنی خریدنی نی پول نمیخواد، این هزینه نه تو کتابهای درسی بوده، اینا ما قبل از انقلاب خوندیم، شما بعد از انقلاب خلاصه خوندید دیگه. فکر کنم کربن 30-60 که گستردگی کربن به لحاظ استحکامش، با اینکه به اصطلاح این 30 انواع دست و مولکول ها رو دارد، مستحکم ترین نوعش نوع الماسه که ایجاد میشه. علتش هم این است که پیوستگی های زیادی دارد، مکعبیه، یعنی در حقیقت پیوستگی های زیادی دارد که این پیوستگی های زیاد این رو به صورت ارتباط گسترده قرار میده. این ارتباط گسترده همین پیوندهای این چی هستش؟ خانوادگی است که تو این وجود پیدا کرده و این رو محکم قرار داده که غیر قابل گسسته. به این سادگی چیه؟ گسسته نمیشه، پیوسته است. که همین نگاه تو مثلا میبینی زغال هم از همین کربونه، اما به سادگی چی میشه؟ اما چون پیوندهای کمتری دارد. نمیدونم زغال چنده، حالا اینا دیگه در حقیقت شما علمیشو شما میدونید، ما همجور تو ذهنمونه از قبل که آمده این پیوندها. وقتی لذا تو نظام اینا ببینید، وقتی که ما عالم وجود رو یه حقیقت واحده میبینیم، این حقیقت واحده تو مظاهر مختلف ظهوراتش مختلفه. تو نظام مولکولی یه جوری خودشو نشون میده همین حقیقت، تو نظام سلولی به گونه خودشو نشون میده همین حقیقت، تو نظام اجتماع خودش رو همین مسئله است. یعنی نظام اجتماع ما همین پیوندهای سلولی و مولکولی دارن خودشون نشون میدن. لذا پیوندهای لذا دارد که انسان در در حکمت متعالیه میگه انسان جنس است تحتش انواع است، یعنی تمام انواع دیگه تحت انسان قرار میگیرن. لذا انسان میتواند به صور مختلفی چی بشه؟ خودش رو به فعلیت برساند. میتواند خوک باشد، میتواند ملک باشد، میتواند در حقیقت حیوان دیگری باشد، میتواند مورچه باشد. یعنی بستگی به صفاتی که دارد، نه اینکه مثالشون باشد. حقیقتا در نظام تجسم اعمال و نظام حکمت متعالی انسان جنس است و تحتش انواعه که میتونه به تمام این انواع چی بشه؟ به صورت‌های نازله یا صورت‌های عالیه. این راه بازی است برای انسان. خب یه بحث حالا دنباله داری میشه. بله؟ این نقطه آسیب دشمن می شود. یعنی ما تو ارتباط، اگر ما نظاممون نظام ارتباط مقابله‌ای باشد در مقابل کفر و شرک، مثلا ببینید تو بعضی از جوامع این گسست شدیدتره، لذا اتحاد و وحدت اونجا ظاهری تره. تو بعضی از امت‌ها خانواده دقیق‌تره. مثلا من اینو شنیدم، اینا رو دیگه شما یا تصدیق کنید یا تکذیب اگه خبر دارید، یا اگر خبر دارید اصلاحش بکنید. مثلا تو نظام کشورهای اروپایی مثل انگلستان متزلزل‌ترین روابط اونجاست، اما تو آمریکا باز بین اینها در قد قوام خانواده در اونجا قوی‌تره. نمیدونم آقای چیز شاید بیشتر خبر داشته باشه، آقای محمد شما چی میگه؟ آقای محمد پور این هست یا اینو تو کتابا نوشتن که میگن نظام بله حالا تو نظام آقای محمدپور بالاخره بودن اونجا آقای محمدپور درست یا نیست؟ خب بله، حالا به لحاظ ناسیونالیستی یا خلاصه نه به لحاظ واقعیت یعنی الان اینجوریه، تو تمام بافتش اینجوریه، به لحاظ این که بالاخره میگن در اونجا نظام کاتولیک در حقیقت قوی تره، نظام خانوادگی تو بافتهای قدیمی به خصوص بیشتره، ولی توی انگلستان این نظام رو به لحاظ اینکه این نگاه مذهبی اینجوری نیست و نگاه‌های شاید پروتستانیست بیشتر حاکم باشد، میان اونجا گسستگی. حالا این به عنوان در حقیقت نقل در کتاب‌هاست، ولی دیگه حالا واقعیت رو بعد از کسایی که ما که نرفتیم خبرم نداریم، ولی خب آقای محمد بودن اونجا شاید بیشتر خبر داشته باشه. شما انگلستان هم بودید؟
نه
نبود. خب پس نمیتونید خیلی خبر بدید، شما یه طرف رو دیدید. خب بله دیگه، ببینید این داره الان روی این هسته داره ضعیف میشه، یعنی تشکیل خانواده وقتی که به سن پیری برسه، یعنی سن پیری یعنی دیر بشه، یک سال که دیر میشه سن ازدواج، این هسته های خانواده متزلزله، یعنی تا قبل از این اجتماع متزلزل بوده، وقتی سن ازدواج بره رو مثلا 28 29 30 سال تو فسرا، در حقیقت این چی شده؟ به همین نسبت تزلزل ایجاد شده، و اگر این بیاد پایین تر هسته های مولکولی قوی تر از ابتدا تشکیل بشه. البته اینا ببینید یه بحث داره دیگه، این بحث تطابقش و بعد جامعه شناسیش دیگه، حالا دور
آمریکا 41% ساطب آمار سازمان
41% آمار چیه؟
فرزند نامشروع از تاریخ 1998 تا 2014.
بله.
آمریکا 41%، انگلستان 48%.
خب حالا همین 7% بالاخره اقلا تفاوض میکنه دیگه، 7% اقلا تفاوض میکنه. بله اینا به قول آقا شکایت شده باشه ثبت شده، حالا بالاخره اینا مجبورن ثبت هم بکنن، چون بالاخره شناسنامه میخوان، هویت میخوان، مجبورن اونجا این بالاخره شاید ثبت عمومیت داشته باشه دیگه. بله حالا دیگه ما میگم از اخباراته که اینم میشه یه خبر دیگه، ولی بیش از این ما خلاصه شهودی نداریم و نبودیم. حالا باید بریم با هم دیگه ببینیم، یه سیر یه دفعه سفر المیزانمون رو بگذاریم، بخوایم که آمریکا و انگلستان و آلمان و اینا ببینیم چه جوری. خب این دیگه حالا این خیلی حاشیه، ما میخواستیم یه بحث رو فقط مطرح بکنیم، عبور بکنیم، نمیدونم چی شد، اصلا این بحث تو ذهن منم نبود که این بحث مطرح بشه، ولی حالا مطرح شد دیگه. بله خب این نقش زن ثم جعل، پس نقش زن در قوام این ساختار اجتماعی که هسته اجتماعه، یه ساختار نقش اساسی است که اگر نقش اساسی درست دیده نشه، این قوام در حقیقت چی میشه؟ متزلزل است. همچنان لذا در خانواده معمولا مدیریت مربوط به کیه؟ تو درون خانه مدیریت معمولا به زنه که بچه ها رو، فرزند ها رو، پدر رو حتی تو خانه بقیه داره مدیریت میکنه، هرچند که مرد خودش رو مدیر میدونه، اما در حقیقت چی هستش؟ این با پنبه سر بریدن، مدیریت دست زن معمولا داره. لذا قوام خانواده اگر زن از دنیا بره توی خانواده ای، گسست شدت پیدا میکنه تا وقتی که چی باشه؟ مرد اگر از دنیا بره، زن حفظ میکنه، با چنگ و دندونی خانواده رو چیکار میکنه؟ نگه میدارد، نمیذاره از هم بپاشن. اما مرد که از دنیا میره، اول همه خودش دنبال این گسست میره، چون بالاخره نمیتونه بدون زنی زندگی بکنه. معمولا تا یه هسته جدیدی و خانواده جدید تشکیل میشه، بلافاصله خانواده های قبلی و اون ملک های قبلی حساسیت نشون میدن و این گسست ایجاد میشه. نمیخوام بگیم درست یا غلطه، ولی میخوام بگیم بحث اینجوری هستش، یعنی تو خان تجربه ما تو کشور خودمون داریم میگیم. اینا این مشهودمونه، یعنی این دیگه گفتاری نیست، این مشهوده. بله بعد میفرماید که لأن الله ثم جعل طبیعه الرجال و فیهم بعض المادت الاصلیه مائله منعطفه الیهن و جعل بین الفریقین مودت و رحمه. این مودت و رحمت همون جاذبه است که در مولکول بین چی اتم ها ایجاد میشه در اونجا، به اون صورته که بین اتم ها و حتی در اتم بین چی، بین هسته و پوسته، بین الکترون و پروتون و نوترون ایجاد میشه اون جاذبه. اون جاذبه در نظام انسان ها میشه چی؟ این مودت و رحمت، یعنی همون در حقیقت در اینجا نمادش و نمودش که وحدت میخواد برسونه، به توحید میخواد برسونه، به این صورته. بعد تو اجتماع به اخوت ها، به دایره بین رابطه بین مؤمنین، این سبب این جاذبه ها میشه که الف بین قلوبکم و از وذکر از کنتم اعداءا، اگر اشتباه نکنم وذکر اولش وذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم و فاصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی این جاذبه‌ای که خدا بین قلوب ایجاد کرده، یه نعمت خاص و ویژه الهی است که ایجاد شده که وذکروا، یاد کنید این رو، این عادت نشه براتون، قدردان نشید. وذکروا اذ کنتم اعداء، هر کسی انانیت خودش رو داشته، هر کسی خودش رو میطلبیده، این که هر کسی انانیتش تبدیل بشه به رابطه، چون خیلی سخته که انانیت تبدیل بشه به چی؟ ارتباط، تحمل، شرح سر. یعنی تو ارتباطات اگر هر کسی بخواد انانیت خودش رو داشته باشد، وذکروا اذ کنتم اعداء، همه در پی کار خودشونن، کسی به دیگری، خدا یه کاری کرده سر مرد رو با پنبه بریده، یک در حقیقت مودتی رو قرار داده، هرچی میدوه میاد تو خونه خرج بشه لذت هم میبرد، معمولا اینجوریه که لذت هم میبرد که خرج خانه داره میشه، که داره خرج لذت خودش میبینه، با اینکه غیر خودش هم به ظاهر اولی، ولی خودش میبینه. این همون وحدتی که ایجاد شده، این همون توحیدی است که در این مرتبه چی شده. اگر این توحید بالاتر بیاد، هسته ها توحیدی رشد بکند و شکل بگیرد، خانه اجتماع میشه توحیدی. و اگر اجتماع اخوان شد، از گندم اعداء فالف بین قلوبکم، اجتماع توحیدی، اون وقت سرعت در چی داره؟ سرعت در گسترش پیدا میکنه. یعنی اگر اجتماعی توحیدی شد، همه قلوب دیگه به این میل پیدا میکنن. ما یه دانشگاهی بودیم، من این بچه ها گفتن که بچه ها خوابگاه که میخواییم شام بخوریم، غذا بخوریم، شامشون تو خوابگاه بود، دیگه نهاراشون حالا تو، گفتم بیاین گاهی بندازیم بین خوابگاه سفره ها رو عمدن، یه جایی بین جاهایی که ساختمونای مثلا مختلف هستش، یه جایی تو مرعا منظر باشه، مثلا 20 تا 30 تا بچهای مذهبی شبا قرار بزنیم غذا رو بیایم با هم بخوریم، همه با هم دور هم جمع شیم. بعد همین این بچه‌ها از پنجره نگاه می‌کردن، براشون خیلی جذابیت داشت، به هر کم وارد میشد یه چیزی بود، خودشون میگفتن که آقا نمیدونیم چه جوریه، عجیبم برکه اگه 5 نفرم گاهی اضافه میشن، غذا هم نیوردن میان سر این سفره، همه غذا میرسه، همه هم سیر میشن، و خود همین یه جاذبه ایجاد کرد. بچه‌ها بعدن میگفتن که مثلا این روابط بچهای مذهبی و این گفت و شنود و خندشون و تفریحشون، خود این چقدر برای جذابیت میل پیدا میکردن به بچه‌ها برای چی؟ ارتباط با بچهای مذهبی. همین قضیه که این رابطه‌ها، این اخوت‌ها اگر توی اجتماعی دیده بشه، همه ملت‌ها، همه امت‌های دیگه میل به این اخوت و ارتباط دارن. اگر سرد شده مزاج‌ها و سخت شده ارتباطات، مال یک مانع است، نه طبیعت. لذا طبیعت اولی اگر این رو ببیند و احساس بکند، مطلوب هم است و همه کشش، یعنی عملاً میتونن جذب ملت‌های دیگر رو بکنن، بدون اینکه بخوان دعوت رو مطرح بکنن، عملاً چیکار می‌کنن؟ عملاً همونجوری که در اون روایت دارد که شخصی که مسلمان شد و پدر مادرش مسلمان نبودن، حضرت فرمود بهشون محبت تو از این به بعد چیکار کن؟ بیشتر کن. رفت و پدر مادر هم در اثر این رابطه که دیدن چی شده که این انقدر، یعنی دلها این رو میطلبد، تو دلها طلب، میل فطری دلهاست این ارتباطات، هرچند داره هی رو به سردی الان میره، موانع داره چیکار میکنه، اینا گسست هاست، اینا شل شدن نظام اجتماعیه که خیلی تو نظام تربیتی قابل چیه؟ قابل دقته، و باید با این نگاه، با مثال طبیعی مردم رو بهش متوجه کرد که ببینید یه آب به اصطلاح نظام مولکولیش وقتی ضعیفه به راحتی دست فرو برده میشه توش، اما در حقیقت در یه سنگ چیه؟ امکان نداره دست به این راحتی، باید خیلی لذا دشمن به راحتی توی جایی که ارتباطات ضعیف باشه میتونه نفوذ بکنه، اما توی جایی که محکم باشه ارتباطات امکانه. لذا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مرصوص. بنيان مرصوص یعنی یک رابطه وحدت غیر قابل نفوذ، اینقدر این مرتبطن با هم، نه مرتبطن یعنی پاها رو کنار هم چیدن، این تو نظام ظاهریشه، یعنی خلل ناپذیرن از جهت فکری، از جهت فکری اختلال پذیر نیستن، و الا اون ظاهری که صفها سفت وایسن تا دشمن که بخواد حمله بکنه نتونه ورود پیدا بکنه، از این صف داخل بشه، این اثر ظاهرشه، ولی اثر حقیقیش مال این است که اینا اختلال ناپذیرن از جهت فکری، لذا الان جنگ ها هر چقدر این استحکام بیشتر باشد و اختلال ناپذیری البته اصلا خیلی ما امروز خواستیم بحث رو تمام بکنیم، ولی ظاهرا همون قصدی که کرده بودیم عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم منتها دائما شده دیگه، این دیگه اون گاهی باید فسخ بشه داره این دائما شده، اگه یه موقعی عزممون محقق بشه اونجا در حقیقت عرفت الله محقق میشه دیگه در ما. بله ثم جعل مودتا، بله جعل بین الفریق مودتا و اذا کان کذالک کان القرض التکوینی من هذا الجعل، از این جعل مودت و رحمت کان قرض التکوینی من هذا الجعل هو تقدیم الوسیله، همه این بقا همه این مودت و رحمت برای چی بوده؟ اون وسیله محقق بشود، وسیله برای چی؟ برای بقاء نو، کان هو تقدیم الوسیله لبقاء نو فلا معنا لتقید هذا العمل به وقت دون وقت. پس اگر اینجوری است دیگه حالا نمیشه به وقتی دون وقتی این چیزی که مقصود است رو موکول کرد، پس اطلاق در زمان دارد، او محل دون محل بخوایم بگیم در حقیقت مکان دون ازا کانم ما یعدی، البته محلی که ازا کانم ما یعدی الازالک الغرز اونی که باشد که به اون غرز برساند و الا اون که نرساند مورد حکم نیست، ولم یزاهم امرن آخر واجبا فی نفسه که لا یجوزه، البته اگر که مزاحمت با امر دیگری که اون اهمالش اخلال ایجاد بکند مزاحم با او هم نباشد، و به ما ذکرنا یظهر معنا قوله تعالی و قدموا لانفسکم، همه اینا مقدمه بود برای اینکه با این نگاه قدموا لانفسکم خودشو بهتر نشون بده، و من قریب تفسیر الاستدلال به قوله تعالی نساؤکم حرثون لکم، بعضی خواستن بگن الا جواز العزل عند الجماع، از این استفاده بکنن که چون حرث است می توانی در حقیقت بکاری دانه رو، می توانی چیه؟ نکاری، لذا جواز عزل چی هستش برای شما؟ این حرسون لکم فتو حرسکم ان ناشیتون، هر زمانی که خواستید، یعنی میتونید الان بگید که من نمیخوام حرس در حقیقت کاشتن محقق بشه، جواز عزل خواستن است، یا در حقیقت بعضی خواستن بگن که و نظیره و تفسیر قوله تعالی و قدموا لانفسکم به تسمیت قبل الجماع، میگه قدموا لانفسکم چون عمل صالح هست، همونجور که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدین، درسته میگه عمل صالح هست دیگه، میگه عمل صالح در اینجا چی هستش؟ قدموا لانفسکم، مقدم کنید انفسکم، بسم الله گفتن قبل از جماع است که در اینجا باعث میشه که چی بشه؟ این در لذا میگه اینها دلیلی براش نیست، قدموا لانفسکم همون نتاج است که قدموا لانفسکم فرزند است که با هر سازگار است، که در روایات هم به این اشاره شده دیگه، ظاهرا اگر اینو ورود پیدا بکنیم که بحث مهمی هم نتیجه این بحث هم بود دیگه نمیشه. حالا ایشالله جلسه آینده که در خدمت دوستان هستیم یک شنبه آینده ایشالله، یک شنبه آینده ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد. من هستم، ظاهرا دوستان گفتن عده تبلیغ میرن، قبلش استمزاج کرده بودیم گفتن عده تبلیغ میرن فردا، درسام به صورت رسمی از فردا در حوزه تعطیله، ولی خب دیگه حالا ما اگر دوستان بودن من بودم، ولی خب ظاهرا بعضی میرن تبلیغ دیگه وقت نقض قرض میشه، اجتماع متشتت میشه و بله.
این عدم از نشون دهنده نشوز بعضی جاها و حتی به اکراه هم، یعنی آیه قرآن فزر بوهن نه، حتی اکراه هم داره تو این عمل، حتی میتونی طرف رو
مال حد واجبه، یه حد واجبی داره، یه حد چی داره؟ یعنی حدی که اراده اون قانون باسته، اون مال اون است که این گسست محقق نشه، اون حد واجب مال اون است که چیه؟ گسست محقق نشه.
اینجوری نیست که اذنش آزاد باشه و اختیار داشته باشه حتی هر کار،
نه دیگه، این اذن در یعنی خدا بهش گفته واجبه بر تو که این کارو بکنی، درسته؟ یه حدیش هم گذاشته که اگر این کارو نکردی حتی در حقیقت زورم شده امکان پذیر، اون حد دعواست، درسته؟ این باید معین باشه، حد دعوا با حد جواز متفاوته، اون برای دعواست، اگه دادگاه خواست تشخیص بده میتونه بگه که آقا چی هستش دیگه، این حدم رعایت نکرد، لذا همین حد برای مردم هست، 4 ماه یک بار باید چی داشته باشه؟ این رابطه باید باشد، از اون طرف هم اجبار میشه، اگه نکرد مرد هم در حقیقت چی هستش؟ اونم مقصره و اون هم معاقبه، بله بله، اونم در حقیقت جرم داره، اونم براش در حقیقت جرم نتیجه دارد، دادگاه میتونه براش حکم بریده بشه، دو طرف رو دارن، یه حد لازمه واجبی دارن که گسست ایجاد نشه، یه حد در حقیقت بقا داره که فضیلته که این ارتباط بیشتر باشه. سلامت باشه. Thank you. سلامت باشی. نبودی آقای صالحی؟
آره یک دو روز این کارای حد چهدان پدر آقای حافظ
خدا رحمتشون کنه تهران بودین؟
افکاراشو پیگیری بکنم ما دیگه نمیرستم
خب نداره همین خواستم که سالم سالم هستی مادر اینا خلاصه متعادل شدن انشالله الحمدلله انشالله خدا رحمتشون رو کنه و انشالله نقش شما رو تو خانواده
دعا کنیم از پس این وصایت بردیان
انشالله شما فرزند ارشدین بله اونجا دارد که موسی علیه السلام به خدای گاهی یک رکن خانواده تو میبری حالا اینکه ایشون که مریض احوال بودن و رسالت داشتن خدای رکن خانه رو میبری گاهی تو خانه بچه هست پیر هست بهشون رکن خانه رو میبری این خانواده گفته و نمیخوای موسی من جانشین او باشم در اون خانه نعم الخلق نعم الخلق این چه جایگزین خوبی است حالا ان شاء الله خدای تعالی جایگزین ایشون میشه تو خانواده و اون خلفیت حق ما مواردی دیدیم که واقعا غیر قابل توصیف بود یه موردی بود که پدر دنیا رفت پدر خانواده که استحکام جوانم بود دنیا رفت خانواده اصلا فکر کردن دیگه میکنه بقایشون نیست از بس سخت بود زندگی اصلا یه گشایشی بعد از این شد برای ایشون غیر قابل تصور به طوری که زندگیشون راحت تر شد اون استاد ما گفتش که این سختی ها مربوط به اون آقا بود برای اینها به تبعش اینها هم با تحمل میکنم به کمال میرسن اون که رفت چون مربوط به او بود دیگه این سختی ها مربوط به اونا نیست اما اول قبل از که این محقق بشه گفت گشایش میشه برای اینها تمام و همجور هم شد بله بسیار آدم خوبی بود به طبع سخت بود براش اون سختی ها رشد براش داشت و به طبعش برای خانواده اما اون که رفت این سختی ها از این خانواده برداشته شد کلا و اینها زندگیش نه این آدم بدی بود نه آدم خوبی ان الحمدلله ولی در این حال چی بودش اون مشروط بودن به سختی ها در قدر قابلیت ها همینجوری داریم تو اجتماع افراد این هست تو این ترکیب اجتماعی مولکولی حالا دیگه وقت نمیشد گاهی در قدر یکی از چیزا باعث میشه یک نوع دو نفر ثروت یه نفر اومد با پیغمبر و من به امام حسین علیه السلام گفت من عاشق دختری شدم این میخوام پولدار بود اون دخترم پولدار بود گفت ترکیب شما فقرها ترکیب شما فقره دو تا پولدار به هم زمین بشن باز میشن پولدارتر و ترکیب شما فقره بابا تحمل میکنیم دیگه بالاخره رفتن یک سال نکشید برگشت بگو نمیتونه تمام شد زندگیمون برباد رفت زندگی اذیت مادی همدیگه رو دوست داشتم دیگه نمیتونم تحمل بکنم خود اگر بعد طلاق که در حقیقت گفتم اگه میخوای برگرده سر مثلا برو فلان بگیر فلان دختر بگیر این توش ثروت حالا اینا رو ما نمیدونیم دیگه ولی که تو نظام الهی ولی طلاقش رو بعد پیغمبر گفت طلاق بده و اگر خلاصه نمیخواید دیگه نمیتونی اگر خلاصه شدی بعد میتونی حالا اون رو بگیری
با هم میگیری
نه دیگه اون نمیشه اون به هم میگیره